ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران از عوارض شدید واکسن روسی اسپوتنیک وی در برخی افراد خبر داد. تأثیر واکسن فایزر بر نوجوانان 12 تا 15 ساله 100% اعلام شد. و تولید نفت ایران در ماه مارس 10% افزایش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران از عوارض شدید واکسن روسی کرونا در برخی از شهروندان ایرانی خبر داد. خانم مهرز که مدیریت پروژه تحقیقات تولید واکسن ایرانی کرونا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه به پایگاه خبری رکنا گفت در بسیاری از موارد عوارض برطرف شده، اما در برخی افراد هنوز این عوارض باقی است. او توضیح بیشتری درباره این عوارض و تعداد و درصد افرادی که دچار آن شده اند نداد. وزیر بهداشت روسیه پارسال گفته بود از هر 7 نفری که واکسن اسپوتنیک وی دریافت کرده اند، یک نفر عارضه جانبی خفیف داشته است. او این عوارض را تب، درد مفاصل و بیحالی در 24 ساعت ابتدایی تزریق اعلام کرده بود. ایران تاکنون چند صد هزار دوز واکسن کرونا از چین و روسیه خریداری کرده و کمی بیش از 160 هزار دوز واکسن تزریق شده که بیشتر آن تزریق به کادر درمانی بوده است. در خبر دیگر، شرکت‌های داروسازی فایزر و بیونتک هم روز چهارشنبه اعلام کردند که واکسن کرونا محصول مشترک این دو شرکت در نوجوانان 12 تا 15 ساله تأثیر 100% داشته و پادتنی بسیار قوی ایجاد می‌کند. با توجه به این نتایج مثبت، شرایط برای دریافت جواز از نهادهای مسئول در آمریکا و اتحادیه اروپا برای تزریق این واکسن به نوجوانان فراهم می‌شود. شرکت‌های فایزر و بیونتک اولین واکسنی است که نتایج آزمایش آن در مورد نوجوانان موفقیت آمیز گزارش شده است. و اما در حالی که در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل کشور ابراز شده، مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید صرف امضای یک سند همکاری نه دلیلی بر خسارت بار بودن آن است و نه سودآور بودن آن. جنجال ها درباره توافق 25 ساله ایران و چین در حالی ادامه دارد که برخی از نمایندگان مجلس هم از آنچه ابعاد پنهان این قرارداد خوانده اند ابراز نگرانی کرده اند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی احمد علوی را جویا شدم.
شفاف سازی برای نوشتن این سند انجام نشده. دوم اینکه از مجاری قانونی این سند نهایی نشده و به یکی از کارگزاران رهبر با مقامات چینی به توافق رسیده. به جز این قضیه میشه گفت که مسئله سابقه چین هست در ارتباط با همکاری اقتصادی با سایر کشورها که البته سابقه مثبتی نداره، بخصوص از منظر توسعه پایدار، به این معنی که شرکت‌ها و مؤسسات چینی نسبت به کارگیری منابع کشورهایی که میزبان هستند نه اقتصادی رفتار می‌کنند، نسبت به نیروی کار اون کشورها اون مقررات مربوط به کار خوب رو انجام نمیدن، مقرراتی که احترام به حقوق کار به شرایط کار هست. از این بهترین مسئله زیست محیطیه که اونجاهایی که چین فعال بوده خسارت عظیم زیست محیطی زده، کما اینکه تو خود این کشور هم خسارت‌های زیست محیطی فراوانی ایجاد شده به خاطر این نگاه به اقتصاد و این شکل از به اصطلاح رشد اقتصادی که بی توجه هم به سرنوشت انسان‌ها، هم به سرنوشت محیط زیست و هم نسبت به کشورهای میزبان، بازار داخلیشون، بازار کارشون و این متغیر.
آقای علوی، الان رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقده که اگر ایران میخواد راه توسعه رو پیدا کنه نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه و از این قرارداد ایران با چین به عنوان همین سرمایه گذاری خارجی نام میبره. چقدر شما با صحبت‌های او موافقین؟
به هیچ وجه من موافق نیستم، به این دلایل که سرمایه گذاری خارجی به شرطی که هزینه هاش محدود باشه، به شرط اینکه به مسائل محیط زیستی آسیب نزنه، یک امر مطلوب تلقی میشه. جذب سرمایه به هر هزینه و به هر قیمت و با هر شرایطی که مطلوب تلقی نمیشه، کما اینکه مثلا ما در دهه 60 و 70 هم سرمایه گذاری خارجی داشتیم در کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی غربی فعالیت داشتن، اونجا نه تنها سرمایه گذاری خارجی مفید نبوده بلکه آسیب شدیدی به اقتصاد اونها زده، اقتصاد اونها رو وابسته کرده و همچنین باید به این قضیه پرداخت که در شرایطی که ایران در به اصطلاح موضع رقابت نیست، در انزوای اقتصادی، بانکی و سیاسی هست، سرمایه گذار خارجی البته سعی میکنه مسلط بشه بر ارگانهای تصمیم گیری کشور میزبان و شرایط خودشو تحمیل بکنه. و افزون بر این، مسئله فساد گسترده در ایران و همچنین مسئله ناکارآمدی مدیران دولتی باعث میشه که سرمایه گذاری خارجی از کشور چین اگه جذب بشه با بیشترین هزینه و کمترین فایده است. بنابراین اون اصل مطلوبیت نهایی به بهینگی کشیده نمیشه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما بررسی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس حدود 10% نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این بیشترین افزایش تولید در میان کشورهای عضو اوپک محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه مارس با 210,000 بشکه افزایش به 2,300,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز روز سه‌شنبه با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفت‌کش‌ها گزارش داده بود که صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس به حدود 900,000 بشکه در روز رسیده است. این در شرایطی است که آمارهای رسمی گمرک چین خرید نفت از ایران را نشان نمی‌دهند. تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بالغ بر 3.8 میلیون بشکه در روز و صادرات آن 2.5 میلیون بشکه در روز بوده است. و ما وزیر نیروی ایران روز چهارشنبه گفت که در 6 ماهه نخست سال آبی میزان بارندگی نسبت به متوسط دراز مدت 33% کاهش داشته است. رضا اردکانیان خواهان صرفه‌جویی مردم در بخش‌های مختلف شد. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه از کاهش 33% بارش در 6 ماهه نخست آنچه سال آبی نامیده به نسبت متوسط دراز مدت گفته است. رضا اردکانیان گفته سال آبی از اوایل مهر سال گذشته تا پایان شهریور سال جاری است و افزوده که به طور طبیعی اگر بارش در طول 12 ماهه سال آبی را 250 میلیمتر فرض کنیم، در سال جاری آبی تنها حدود 170 تا 180 میلیمتر بوده است. وزیر نیرو گفته در بهار جاری نیز پیش بینی شده که بارش بیش از 40% کاهش یابد و افزوده که با آگاهی از کاهش بارندگی ها برداشت از سدها به صورت دقیقی انجام شده، چنانکه اکنون به نسبت سال گذشته به گفته او فقط 10% کاهش داشتند و اظهار امیدواری کرده که در سال جاری با صرفه جویی مردم در بخش خانگی و همچنین کشاورزی تابستان به آرامی پشت سر گذارده شود. این در حالی است که کارشناسان کشاورزی غیر مدرن و سنتی را باعث مصرف 90 تا 93% آب در کشور می‌دانند. اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
از مهارت‌های اصلی زمامداران امور در مملکت ما فرافکنیه، یعنی آنچه که وظیفه اینها هست به عهده مردم محول می‌کنه. مثلا مسئله کرونا در مملکت ما این وظیفه رو به عهده مردم گذاشتن. در زمینه مصرف آب هم از مجموع مصرف آب در مملکت ما فقط 2 تا 3% رو مردم استفاده میکنن تحت عنوان آب شرب. یعنی اگر مردم ما حد اکثر استفاده رو ببرن از آب، اینها تأثیری در مصرف آب نداره. در زمینه کشاورزی هم که 92-93% از آب مصرف رو تشکیل میده، در اون زمینه هم عمده فعالیت های دولتی هست که موجب مصرف کمتر میشه، مانند مثلا سیستم های آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای و یا سیستم های آبیاری مدرن. فقط میمونه مسئله تبخیر آب که حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال هست، اونم به خاطر احداث سدهای متعدد هست.
نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب در آمریکا نیز بر نکته‌ای مشابه انگشت می‌گذارد.
کاهش میزان بارندگی در 6 ماهه نخست سال آبی 1399-1400 باعث نگرانی‌های شده در عرصه‌های مختلف، گرچه وزارت نیرو داره سعی می‌کنه خیال مردم رو راحت بکنه و بگه که حالا سدهای ما فقط ممکنه نسبت به پارسال 10% آب کمتری داشته باشن، اما با توجه به اینکه مصرف آب بالاتر رفته خب باعث نگرانی هست. به ویژه از دوران کرونا اگر بخوایم صحبت بکنیم، مصرف آب در برخی از شهرها خیلی بیشتر شده. از سوی دیگر مسئله که بایستی در نظر بگیریم این هست که برنامه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که 90% آب کشور رو عملا میبلعه نشده و بخش کشاورزی هم نتوانسته مدیریت بکنه، همراه با اینکه بخواد راندمان آبیاری رو ببره بالا، چون در بخش کشاورزی هم به خاطر راندمان 35% نزدیک به 65% آب هم به انهای مختلف از بین میره.
گفته های رضا اردکانیان در حالی است که مشکل آب به جای خود، اما با نبود لوله کشی آب آشامیدنی و مشکل آب رسانی با تانکرها، جان بسیاری از روستاییان حتی در فواصل بسیار کوتاه و حومه‌ای شهرها را نیز به لب رسانده است. چندی پیش در گزارشی تصویری از خبرگزاری تسنیم، صحنه‌هایی از رنج و مکافات مردم به نمایش درآمد که از بحران آب برای روستاییانی که تنها 1 کیلومتر خارج از سراوان هستند حکایت داشت.
ما مجبوریم تانکر 800,000 تومان از این توتای آب چه باید بخریم که اصلا معلوم نیست بهداشتی هست نیست. ما انتظار نداریم نگاه ویژه به ما بکنه، اما انتظار داریم. ما که چسبه به شهر هستیم با 1 کیلومتر فاصله به فکر به حال آب منطقه بکنم.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران:
تعداد سدهایی که قبل از انقلاب بنا شده بودند 13 بند بودند، الان متجاوز است. 650 بند سد در ایران عزیز ما ساخته شده. با وجود این چرا باید ما بیش از 2000 روستا داشته باشیم که از بی آبی و یا کم آبی رنج میبرن؟ حقیقت مطلب این است که سدسازی از 2 قسمت تشکیل شده که یکی ساختمان خود سد هست که هزینه بر هست، زمان میبره و از طرفی برای سازندگان نفع بسیار داره. قسمت دوم که چرا خاموش انجام میشه و نه از نظر تبلیغات و نه از نظر درآمد سودی داره، این شبکه های ارتباطی آب با روستاهاست و چون به قسمت دوم کمتر رسیدگی میشه، روستاهای ما بدون آب باقی میمانه.
نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، میگوید با سیاست‌های آبی موجود در ایران باید منتظر غیرقابل سکونت شدن مناطقی و مهاجرت‌های گسترده‌تر به دلیل ورشکستگی آبی کشور باشیم.
وزارت نیرو و دولت در طول چند دهه گذشته تمرکز اصلیشون روی جمع‌آوری آب‌های سطحی بوده و افتتاح سدها و سیستم‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، اما از بزرگترین پتانسیل کشور یعنی آبرفت‌ها برای ذخیره آب استفاده نکردند و بسیاری از آبخانها یعنی سفره‌های آب زیرزمینی رو نیمدن از طریق جمع‌آوری سیلاب تغذیه بکنند. به همین واسطه کشور داره همینطور بیشتر و بیشتر ضرر می‌کنه و میزان ورشکستگی آبی ما بیشتر میشه. هر وقت بارندگی کم میشه، برداشت از سفره آب زیرزمینی افزایش پیدا میکنه و دیدیم که در این چند دهه که میزان بارندگی هم کمتر شده، ذخایر آب‌های زیرزمینی ما اونقدر کم شده که متأسفانه باید بگیم تا چند سال آینده بخش‌هایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند بود و بخشی از مردم که در طول این چند سال مجبور مهاجرت شدن، ما شاهد مهاجرت‌های درون سرزمینی و برون سرزمینی بیشتری هم در این دهه و دهه‌های بعدی خواهیم بود.
در مرداد ماه 1398 بر اساس برآورد مؤسسه منابع جهان در اطلس خطرات آبی، بعد از قطر، اسرائیل و لبنان، ایران قرار گرفته است که در حال نزدیک شدن به روز آخر، یعنی روز به پایان رسیدن منابع آب قرار دارد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما باز هم بشنوید این که رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 1400 7% به قیمت آب و برق مورد استفاده مشترکان اضافه خواهد شد. وزیر نیرو گفته که دولت 3 سال پیش تر افزایش 7% سالیانه قیمت آب و برق را ابلاغ کرد که از آن زمان تا کنون اجرا می شود.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بفرمایید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال بفرمایید. تا 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.